ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان جهانی صحت میگوید که با هلت کلاستر همکار صحی خود برای تقریبا 168 هزار مهاجر اخراج شده در مرزهای افغانستان خدمات مختلف صحی ارائه کرده است. بخش افغانستان این سازمان در خبرنامه دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که زنان و کودکان از این خدمات بیشتر مستفید شدند. خبر می افزاید که خدماتی چون مراقبت های صحی اولیه، مشاوره صحی، سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی ارائه شده است. بر اساس گزارش ها از ماه سپتامبر تا هفته سوم ماه دسامبر 471,500 تن از پاکستان و 126,000 افغان از ایران وارد افغانستان شدند. بر اساس گزارش ها دو واقعه تازه پولیو یا فلج اطفال در ولایت زابل ثبت شده است. با گفته مقام های صحی زابل، رسانه ها روز سه‌شنبه از این موارد مثبت فلج اطفال در روستاهای نزدیک به قلات مرکز زابل خبر دادند. هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان هنوز این موارد را به طور رسمی تایید نکرده، اما در سال جاری 6 مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. در این حال کمپاین واکسن پولیو دیروز در 20 ولایت افغانستان آغاز شد و پیش بینی می شود که در 5 روز این کمپاین حدود 9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند. نگرانی ها درباره موارد جدید فلج اطفال در افغانستان پس از اخراج صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان افزایش یافته است. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور جهانند که ویروس پولیو در آن هنوز ریشه‌کن نشده است. پلیس سربیا یک شهروند افغان را به اتهام قاچاق انسان با اسلحه دستگیر کرده است. وزارت داخله سربیا دیروز شنبه در این مورد به رسانه‌ها خبر داد. پلیس گفت که از نزد یک افغان 1 میل سلاح تک تیرانداز، 2 میل کلاشنیکوف و بیش از 550 گلوله در جنگل در منطقه سوبوتیکا به دست آمده است. پیش از این پلیس سربیا روز شنبه 2 افغان را هم به اتهام قاچاق انسان با اسلحه‌شان دستگیر کرده بود. پلیس سربیا از قبل هشدار داده بود که اکثر گروه‌های قاچاق در مرز با کرواسیا توسط افغان‌ها اداره می‌شوند. نیروهای اسرائیلی پس از بمباران مناطق پرنفوس فلسطینیان، حملات زمینی خود را به کمپ‌های پناهجویان در مرکز غزه گسترش دادند. اعلامیه دیروز اردوی اسرائیل در یک جنگی که اسرائیل می‌گوید امکان دارد چندین ماه طول بکشد، ویرانی بیشتر را تهدید می‌کند. در این حال، واشنگتن گفت که ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، در میان درخواست‌ها از اسرائیل برای محدود کردن تلفات غیرنظامیان و فشار بین‌المللی برای آتش‌بس در واشنگتن است و با آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا ملاقات کرده است. علی‌رغم این تماس‌ها، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که نیروهای نظامی این کشور در حال گسترش جنگ است. و قماندانی مرکزی اردوی آمریکا دیروز گفت که نیروهای آمریکایی بیش از 12 تیاره تهاجمی بدون سرنشین و چندین راکت را که از سوی شورشان حوثی در یمن فیر شده بود بر فراز بحیره سرخ سرنگون کرد. خبرنامه این نیروها در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که به کشتی‌های موجود در منطقه آسیبی نرسیده و جراحت کسی هم گزارش نشده است. خبرنامه افزود که 12 تیاره بدون سرنشین، 3 راکت ضد کشتی و 2 راکت دیگر در جریان 10 ساعت فیر و پرتاب شده بود. قبل از این شورشان حوثی مورد حمایت ایران برای ابراز همبستگی با نوار غزه مسئولیت یک حمله راکتی بر یک کشتی در بحیره سرخ و یک حمله توسط طیاره‌های بدون سرنشین به اسرائیل را ادعا کرده بود. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها میرساند که ده ها افغان هم که منتظر رفتن به امریکا بودند از پاکستان اخراج شدند.
کسایی را داشتیم که کارت ACC، کارت POR از دفتر سازمان ملل داشتن و با پیش چشم خودم اونا را دیپورت کردن.
درخواست خبرنگاران برای لغو ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه های هلمند.
خوا هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي.
در هلمند و قندهار اجازه داده نمی شود که صدای زنها شنیده شود، یا در بیشتر موارد رسانه ها نمی خواهند کارمندان زن را جذب کنند به خاطر که آنها هم زیر تهدید قرار دارند.
زلزله زدگان در هرات می گویند خانه های ساخته شده برای آنها هر چی زودتر به آنها سپرده شود.
باید به خانه آمار زودتر جور کنه، با ما مواد سخت بده که ما کم راحت باشیم، زیادتر شیم با خانه ها خوبریم و سر زندگی جا خوبریم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شان وندیور رئیس بنیاد افغان ایواک تایید کرد که پلیس پاکستان 130 نفر از گروه افغان‌هایی را که منتظر رفتن به آمریکا بودند اخراج کرده است. آنها پناهجویانی بودند که شرایط ویزای مهاجرتی مخصوص را داشتند و یا امور اسکان مجددشان در آمریکا در جریان بود. همچنان از طرف حکومت آمریکا به آنها نامه معافیت از بازداشت هم فرستاده شده بود. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، پلیس بسیاری از افغانهای را که در انتظار دریافت ویزه مهاجرتی امریکا بودند نیز اخراج کرده است. یک افغان به نام احمد الله که اکنون در امریکا به سر می برد در گفتگو با خبرگزاری رویترز می گوید که مادراندر و دو خواهرش که در پشاور زندگی می کردند و منتظر دریافت ویزه P1 امریکا بودند توسط پلیس پاکستان به زور به افغانستان بازگردانده شدند. P1 ویزه های مخصوصی است که امریکا به افغانها در معرض خطر می دهد. احمد الله گفت که پلیس نیز نامه ای را که حکومت امریکا به خانواده او فرستاده بود نادیده گرفته است. شماری از افغانهایی که دارای نامه های معافیت از سوی امریکا را در اختیار دارند هم در گفتگو با رادیو آزادی از جدی نگرفتن این نامه ها توسط پلیس پاکستان ابراز نگرانی کردند. همزمان تعدادی از فعالان پناهنده در پاکستان میگویند که تعدادی از پناهندگان که اسناد امریکا و جرمنی را با خود داشتند به افغانستان بازگشت داده شدند. علی دانش یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
ما از کشور انگلیس، از کشور امریکا، کسانی که کل کارشان خلاص شده بودند، اینا دیپورت شده بودند. کسایی را داشتیم که کارت ACC، کارت POR از دفتر سازمان ملل داشتن و با پیش چشم خودم اونا رو دیپورت کردن.
زبیر الکوزای پناهجوی دیگر افغان است و پلیس پاکستان او را برای چهارمین بار بازداشت و حتی مورد خشونت فیزیکی نیست قرار داده است.
ویزه همراه پاسپورت دارم، اینی بار چهارم است من را پلیس میگیرم. در اسلام آباد دیگر کیس جرمنی هم دارم، کیس سایوی هم دارم و کیس استرالیا هم دارم. دیگر اسناد آیس وایس آلمان هم پیشم بود، دوره گره پاره کرد، دفتر شار پیشم بود، دوره هم که پاره کرد، یک دو سی سیلی هم خوردم. بعد از یک چهار ساعت بعد ایلایم.
شاون وان دایور رئیس بنیاد تخلیه افغانان یا افغان ایوک به رویترز هم تایید کرد که پلیس پاکستان اغلب نامه هایی را که ایالات متحده به پناهجویان افغان ارسال کرده نادیده می گیرد. وی گفت که پلیس اسلام آباد 230 افغان دیگر را نیز دستگیر کرده و اما بعد تنها 80 تن از آنها را آزاد کرد. رویترز در ادامه گزارش می نویسد که این اطلاعات با سفارت ایالات متحده در اسلام آباد و سایر سازمان های دخیل در تخلیه افغان ها به اشتراک گذاشته شده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا که نخواست نامش افشا شود گفت که ایالات متحده هیچ گونه طرز عمل رسمی در اختیار ندارد تا این چنین موارد را تعقیب کند و همچنان تعداد افغانهای اخراج شده از پاکستان هم بسیار اندکند. این مقام ایالات متحده اطمینان داد که گزارش های رسیده به آنها گویای این حقیقت است که پلیس پاکستان به نامه معافیت از سوی امریکا اعترام می گذارد. وزارت امور خارجه و داخله پاکستان در مورد اخراج افغانهایی که رفتن به امریکا را انتظار می کشند اظهار نظر نکردند. سفارت امریکا در اسلام آباد در اول ماه نوامبر و پس از آن به حدود 25 هزار افغان که به قصد سفر به ایالات متحده امریکا در پاکستان به سر می برند نامه های معافیت از بازداشت ارسال کرد. موضوع رد مرز پناهجویان که در امریکا کیس مهاجرتی دارند و اخراج اجباری افغانها از پاکستان حداقل پای سه مقام بلندپایه امریکا از جمله توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان را به پاکستان کشاند. مقام های امریکایی در سفرشان به مقامات پاکستانی در مورد رفتار خوب با این افغانها و اجازه زندگی به آنها توصیه های داشتند، اما سرنوشت این افغانها در پاکستان هنوز هم در خطر است. بر اساس گزارش ها پاکستان از اول ماه نوامبر حدود 500 هزار افغان مهاجر را جبران اخراج کرده است. مقام های پاکستانی گفتند که این افغان ها مدارک برای زندگی در پاکستان ندارند، اما بر اساس گزارش ها هزاران افغان با ویزه و پاسپورتشان رد و مرز شدند. این گروه شامل ده ها نفر می شود که قول انتقال به امریکا و دیگر کشورهای غربی با آنها داده شده و از تعداد از آنها دوسیه مهاجرتیشان هم تکمیل است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های محلی هلمند خواسته که ممنوعیت پخش صدای زنان در رسانه‌های این ولایت را لغو کنند. این مرکز در اعلامیه گفته این محدودیت‌ها تنها بر رسانه‌های هلمند وضع شده و این یک تبعیض و تخطی از حقوق زنان و رسانه هاست. پنج ماه پیش ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هلمند به رسانه‌ها دستور داد که به شمول اعلانات تجارتی و صحی در هیچ برنامه صدای زن را پخش نکنند. در همین حال برخی از خبرنگاران زن میگویند روز به روز ساحه کاری برای زنان محدود شده و آنها را مجبور می‌سازند که کار را رها کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که ممنوعیت پخش صدای زنان در رسانه‌های هلمند را دور کند. این مرکز روز دوشنبه با نشر اعلامیه با ابراز نگرانی این کار را تخطی از حقوق زنان و رسانه‌ها خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در حالی که 5 ماه از وضع این ممنوعیت میگذرد هنوز هم مقام‌های هلمند برای این تصمیمشان تاکید دارند. در اعلامیه آمده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ و حکومت طالبان در هلمند در ماه اسد سال روان به رسانه‌های این ولایت گفته که در هیچ برنامه به شمول اعلانات بازرگانی صدای زنان را نشر نکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است در حالی که بیشتر اعلانات به صدای زنان ثبت می شود و رسانه‌ها از طریق همین اعلانات مشکلات مالی خود را مرفوع می کنند و وضع محدودیت بر آن می تواند رسانه را با سقوط روبرو کند. در مورد محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها در ولایت هلمند خواستیم با شماری از خبرنگاران زن و گویندگان رسانه‌ها در آن ولایت صحبت کنیم، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی حاضر به صحبت نشدند. همچنان تلاش کردیم در این مورد نظر حافظ راشد رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هلمند را بگیریم، اما او با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما شماری از خبرنگاران زن در دیگر نقاط افغانستان در مورد محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان در رسانه‌ها نگران هستند و می‌گویند که روز به روز ساحه کاری برای زنان محدود می‌شود و آنان مجبور خواهند شد که کار با رسانه را ترک کنند. یکی از خبرنگاران زن که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت
با هلمند قندهار که دویتا اجازه نورکول کیگی
در هلمند و قندهار اجازه داده نمی شود که صدای زنها شنیده شود یا در بیشتر موارد رسانه ها نمی خواهند کارمندان زن را جذب کنند به خاطر که آنها هم زیر تهدید قرار دارند و این تهدید را به خود قبول ندارند.
یک خبرنگار دیگر نیست که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم در مورد نگرانیش بر رادیو آزادی چون این گفت
موجا تاسو طول شایدانی چی وقت با وقت بلابل فرمانون صادریج
ما و شما همه شاهد استیم که گاه و ناگاه فرمانهای مختلف صادر می شود که اکثریت این فرمانها در مورد زنها می باشد. برای زنها واقعا دشوار است که در چنین شرایط سخت کار کنند. نگرانیشان همین است که ممکن من از کار در رسانه و یا بخشهای دیگر با ممانعت روبرو شوم و یا شاید مسائل باشد که زندگی من را تهدید کند.
هرچند طالبان میگویند که با آزادی بیان در چوکات اسلام متحد هستند، اما نهادهای حمایت از خبرنگاران طالبان را متهم میکنند که رسانه های داخلی را سانسور کرده و در کنار تهدید برخی از خبرنگاران آنان را زندانی کرده و برخی رسانه ها را مسدود کرده اند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه اخیر خود ادعا کرده است که طالبان در دو سال گذشته 14 دستورالعمل را در بخش رسانه ها صادر کرده اند که رسانه ها و خبرنگاران را با چالش های جدی روبرو کرده است. با گفته این مرکز، این محدودیت ها بیشتر متوجه کارمندان زن رسانه ها بوده که مهمترینشان این بوده که پوشیدن ماسک در رسانه های تصویری برایشان اجباری شده، از ثبت برنامه مشترک و مصاحبه با مردان منع شدند و بر پخش صدای زنان در هلمند هم ممنوعیت وضع شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تحریم سه بازیکن ملی کرکت افغانستان از سوی بورد کرکت این کشور واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. برخی از طرفداران کرکت از این تصمیم استقبال کردند، اما برخی دیگر آن را به زیان آینده کرکت افغانستان دانستند. بورد کرکت افغانستان دیروز گفت که تیم ملی قرارداد سال 2024 را به این سه بازیکن نمی‌دهد و آنها اجازه بازی در لیگ‌های تجارتی را نیز ندارند. سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که مجیب الرحمن، نوین الحق و فضل الحق از امضای قرارداد مرکزی خودداری کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بورد کرکت افغانستان دیروز اعلام کرد که با سه بازیکن تیم ملی با نامهای مجیب الرحمن، نوین الحق و فضل الحق فاروقی به مدت یک سال قرارداد مرکزی نکردند و پس از این به مدت دو سال اجازه حضور در لیگ ها را نیز نخواهند داشت. بورد کرکت گفته است که این بازیکنان اصرار داشتند که در لیگ های تجارتی بازی کنند و به همین دلیل تمایل به امضای قرارداد نداشتند. تحریم سه بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از سوی بورد کرکت این کشور واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. برخی از طرفداران کرکت از این تصمیم استقبال کردند، اما برخی دیگر آن را محکوم کردند. مشتاق رحیم، یکی از آگاهان مسائل کرکت، در این باره بر رادیو آزادی گفت برای بازیکنان باید اولویت کشورشان باشد و اگر آنها بازی‌های تجارتی را بر بازی‌های ملی ترجیح دادند، باید با آنها همین گونه برخورد صورت گیرد.
کسانی که از مصرف کرکت داخلی به جای رسیدن و بعد از آن حاضر نیستند برای خدمت به کرکت افغانستان حضور پیدا کنند و وظیفه خود را انجام نمیدهند، به نظر من در چنین حالات لازم است که در مقابل آنها گامی جدی برداشته شود تا مثال باشد برای بازیکنان دیگر. شما با نام افغانستان به جاهایی رسیدید و حالا به جای کرکت افغانستان به بازی های تجارتی می روید.
افغانستان در کرکت نه زانو باسی و صرف تجارتی خواهد لرشید.
اما برخی دیگر از طرفداران و آگاهان کرکت این تصمیم را به خیر کرکت افغانستان نمی‌دانند. حکمت حسن، رئیس پیشین رسانه‌های کرکت افغانستان و نویسنده مسائل کرکت، می‌گوید بازیکنان دیگر کشورها نیز همین گونه درخواست را دارند، اما با آنها این گونه رفتار نمی‌شود.
کرکت بورد باید به دغه وخت کې د دیالوګ او خبرو اترو
کرکت بورد باید این موضوع را با بازیکنان با بحث و گفتگو حل می‌کرد و بازیکنان را متقاعد می‌ساخت که قرارداد ببندند. نباید چنین سر و صدایی میشد، زیرا این سه نفر بازیکنان مهم افغانستان هستند و بدون آنها تیم ما بسیار ضعیف خواهد بود.
افغانستان د دوی په نشتون کې وزمنګ لوبډاله ډیره کمزوري وي.
اما سید نسیم سادات، سخنگوی بورد کرکت افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت سه بازیکن ایمیل به بورد کرکت ارسال کردند که با آنها قرارداد مرکزی سال 2024 دادن نشود، زیرا آنها تاکید داشتند که در لیگ های تجارتی بازی کنند و به همین دلیل با تحریم روبرو شدند.
زلزله زدگان در هرات میگویند خانه های ساخته شده برای آنها هر چه زودتر به آنها سپرده شود. زمین لرزه های ماه اکتبر در هرات تنها در ولسوالی زندجان هزاران نفر را کشت و 3000 خانه را ویران کرد. مقام های طالبان گفتند که ساختن سرپناه برای متضررین این زلزله ها ادامه دارد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
خانواده های آسیب دیده از زلزله در هرات همچنان در زیر خیمه ها زندگی می کنند و هنوز خانه و سرپناه ندارند. جلیل احمد یکی از باشندگان آسیب دیده از زلزله در ولسوالی زندجان هرات به خبرگزاری رویترز گفت که با هوای سرد زمستان زندگی در خیمه خیلی دشوار است.
یک هفته جلوترک به حکمت خدای پاک با ما مرحمت خدا شد، با ما یک بارون کرد، همه بزر او رفته، از این خیمه ها همیتا میرخ میپوشید.
بی بی گل یکی دیگری از اهالی روستای سیاهاب زندجان هرات میگوید
توقعات همینه که نظر ما همی خونه آمار زودتر جور کنه، با ما مواد سخ بده که ما کم راحت باشیم، زیده ترشیم با خونه آقا بریم و سر زندگی جا خو بریم.
بر اساس گزارش ها تقریبا 1500 کارگر روستایی در بدل پول سرگرم ساخت این خانه ها هن. هزینه اکثر این خانه ها از پول تاجران ملی و چند تن دیگر فراهم می گردد. حداقل 3000 خانه در ولسوالی زندجان هرات در نتیجه تکانهای زلزله ویران شدند. اما انجینرانی که در آنجا سرگرم کارند میگویند که هوا در این منطقه کوهستانی سرد شده میرود و از این به بعد کار ساختمانی هم برایشان سخت و دشوار است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات به رویترز تایید کرد که کار ساختن خانه ها جریان دارد.
بالا 3000 کورونو بندیدل ته زندجان ولسوالی
کار ساختمانی بالای نزدیک به 3000 خانه در منطقه زندجان عملا آغاز شده. اعمار برخی از منازل در مرحله اول ساخت قرار دارند. تعداد دیگر 50% و در شمار روستاها 90% تکمیل شدند. هرات در ماه اکتبر امسال شاهد چندین تکان زلزله شدید بود که قوی ترین آنها در 7، 11 و 15 ماه اکتبر رخ دادند. سازمان سیهی جهان گفت که در نتیجه زمین زلزله در هرات دست کم 1500 تن کشته و بیش از 2000 دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شده ها و مجروحان زنان و کودکان بودند. بر اساس گزارش ها زلزله در مجموع 43000 نفر را متاثر ساخت. سازمان ملل متحد در ابتدا حدود 100 میلیون دلار برای کمک به این افراد تقاضا کرده بود.
بیشتر از خبر
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه همکارم سید سمیع عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
مجله مادرن دیپلماسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اهمیت نظارت آگاهانه بر طالبان در افغانستان بعد از حضور امریکا. مجله می نویسد که با در نظر داشت تجربه های قبلی از فعالیت های طالبان، این مهم است که آنها همیشه تحت نظر قرار داشته باشند. با نوشته مجله، رژیم طالبان در قرن 20 تصویری را ترسیم می کرد که پابندی جدی آنها را به قوانین اسلامی و حمایت از نظریات افراطی که در آن وقت افغانستان را یک پناهگاه برای سازمان های تروریستی از جمله القاعده ساخته بود نشان می داد. در بخش دیگر مطلب مادرن دیپلماسی می خوانیم که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ثبات منطقه و حقوق بشر در افغانستان به تهدید روبرو شد و دو همسایه افغانستان، ایران و پاکستان، در مورد موج نو مهاجرت از این کشور نگرانی داشتند. مجله می نویسد که پیروی طالبان از تفسیر مشخص از شریعت اسلامی سبب وضع محدودیت بر حقوق بشر و آزادی های فردی شده است. در بخش امنیت و ثبات، مجله به حضور تحریک طالبان پاکستان و شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان اشاره نموده، می نویسد که داشتن یک پناهگاه امن سبب شده است که تحریک طالبان پاکستان حملات خود را در داخل پاکستان شدیدتر بسازد. مجله می افزاید که با ایجاد خلای قدرت بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان، زمینه برای منسجم شدن تحریک طالبان پاکستان فراهم شد و این گروه توانست که تلاش‌های خود را برای ایجاد بی‌ثباتی در پاکستان گسترش دهد و دسترسی این گروه به منابع از جمله وسایل نظامی آسان‌تر شد. از این رو حاکمیت طالبان در افغانستان به نظر مجله مادرن دیپلماسی تأثیر نگران کننده بر امنیت در منطقه دارد و زنگ خطر را در مورد افزایش تروریسم و خشونت به صدا در آورده است. روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه در شماره اخیر خود درباره افتتاح دپارتمنت زبان ادبیات ترکی در پوهنزه ادبیات پوهنتون بلخ خبر داده است. کار این دپارتمنت روز سه شنبه 26 دسامبر توسط کنسول ترکیه در بلخ افتتاح شد و فعالیت آن در ماه مارچ سال 2024 رسما آغاز خواهد شد. در مرحله اول در حدود 50 محصل برای شمولیت در این دپارتمنت ثبت نام کردند. به نوشته روزنامه دیلی صباح، افتتاح این دپارتمنت ارتباط بین پوهنتون بلخ و اداره همکاری و هماهنگی ترکیه را بیشتر می‌سازد. میکایل تاشدیمیر، نماینده این اداره در مزار شریف، در جریان افتتاح دپارتمنت گفت که یک بنای جدید در محوطه پوهنتون برای این دپارتمنت ساخته خواهد شد و در آینده آنها متعهد هستند که در بخش‌های دیگر از جمله بخش تعلیمی، طب و زراعت نیز کمک کنند. این در حال است که از محروم شدن دختران از رفتن به پوهنتون ها در افغانستان یک سال می گذرد و طالبان بعد از بیش از 2 سال و 4 ماه زمامداری هنوز هم در مورد باز کردن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم اقدام نکردند.
زمستان سرد فرا رسیده، اما دهقانان در ولایت پروان از خشکسالی نگرانند. دهقانان محلی میگویند که کشت‌های خزانیشان با کمابی روبروست. در این گزارشی که با هم می‌شنویم با دو دهقان محلی گفتگو شده است.
حبیب الله مشهور به بوله از دهقانان محلی است که در یک جریب زمینش در گوشه از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان 5 سیر گندم کاشته است. اما او از ادامه خشکسالی در فصل‌های خزان زمستان امسال نگران است.
اگر نه که باران باشه قدر که باران بیفته، هر دانه گندم که در زمین میباشه مکمل کلشان میبره. باران در گندم خیلی فایده داره، خیلی مفاد داره. تا بالا منتظر باران شدیم که باران نشده. زمستان است، صندلی باشه و بخاری باشه، از اونم که زیادتر ما در باران نیاز داریم.
بوله در گذر دیقانان در ناحیه سوم شهر چاریکار ولایت پروان در یک خانه کاهگلی با خانواده اش زندگی میکند. بوله میگوید که از یک جریب زمین پارسال تا 160 سیر گندم حاصل به دست آورده بود، اما او تخمین میزند که اگر خشکسالی ادامه یابد ممکن است که حاصل کشت های خزانیش به نصف کاهش یابد. آقای بوله در ادامه بیشتر میگوید:
اگر زراعت پیش بره ما مردم روزگار ما خوب می باشه، اگر نه که نباشه خود طبعا نگه تنها موضوع فامیل ما نه که به کلگی تاثیر کننده است. خوشسالی تنها بگندم نه که به چیز نباتات زراعت هست تاثیر کننده است. زراعت خود که ورداشت میکنیم بعضی سالا بازار خوب می داشته باشه، بعضی سالا بازار خوب نمی داشته باشه، گپ با میانه هم گلچا و سرچا میشه دیگه.
عبدالبصیر 38 ساله باشنده شهر چاریکار یکی دیگر از دهقانان محلی است که در 3 جریب زمین زراعتیش گندم کاشته است. او هم منتظر برف و باران است.
کلگه عبدالصاب در باران است. یعنی باران و برف اگه میکنه در کوها چشما پر میشه و ما بیوی نمیشه. اگه نیکن کوها برف و باران نباشه بیوی میشه. زراعت کلش مربوط به او است. اگه او بود زراعت پیش میره نبود نه.
به اساس معلومات ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان، بیش از 70% مردم در این ولایت زندگی خود را از طریق زراعت به پیش میبرند. بسیاری از دهقانان محلی از مقامهای حکومت طالبان خواستار همکاری هستند، اما به نظر میرسد که این خواستشان در آینده نزدیک محقق نخواهد شد. مولوی نیاز محمد عامر امور زراعتی ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میپذیرد که به دلیل نداشتن بودجه توسعه‌ای برای رفع مشکلات دهقانان محلی در این ولایت برنامه مشخص روی دست ندارند.
کمک و همکاری هم را یقین کرده نمیتوانیم به دلیل این که ما بودجه انکشافی در دست نداریم که مشکلات خشکسالی دهقان رفع شود. مثلا ساختن ذخیره آب به خاطر باران، بندهای بزرگ زمانی که آب بیشتر می باشد، چون این چیزی ما نداریم که بعد از آن استفاده شود و دیگر این کار خداوند است. ریاست زراعت چیزی در دست ندارد.
این در حال است که سازمان ملل متحد در چند هفته قبل گفته بود که افغانستان برای 30مین سال با بدترین خشکسالی در 30 سال اخیر مواجه است. با گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان با خشکسالی مواجه هستند که بیش از 50% مردم را تحت تاثیر قرار داده است. دفتر ملل متحد در افغانستان در تابستان امسال در اعلامیه گفته بود که افغانستان در ردیف 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است و آمادگی کمی برای مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی در این کشور وجود دارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ساعت استودیو 7:30 دقیقه صبح نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان جهانی صحت میگوید که با هلت کلاستر همکار صحی خود برای تقریبا 168 هزار مهاجر اخراج شده در مرزهای افغانستان خدمات مختلف صحی ارائه کرده است. بخش افغانستان این سازمان در خبرنامه دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که زنان و کودکان از این خدمات بیشتر مستفید شدند. بر اساس گزارش ها دو واقعه تازه پولیو یا فلج اطفال در ولایت زابل ثبت شده است. با گفته مقام های صحی زابل، رسانه ها روز سه‌شنبه از این موارد مثبت فلج اطفال در روستاهای نزدیک به قلات مرکز زابل خبر دادند. پلیس سربیا یک شهروند افغان را به اتهام قاچاق انسان با اسلحه دستگیر کرده است. وزارت داخله سربیا دیروز شنبه در این مورد به رسانه‌ها خبر داد. پلیس گفت که از نزد یک افغان 1 میل سلاح تک‌تیرانداز، 2 میل کلاشنیکوف و بیش از 550 گلوله در جنگل در منطقه سوبوتیکا به دست آمده است. نیروهای اسرائیلی پس از بمباران مناطق پرنفوس فلسطینیان، حملات زمینی خود را به کمپ‌های پناهجویان در مرکز غزه گسترش دادند. اعلامیه دیروز اردوی اسرائیل در یک جنگی که اسرائیل می‌گوید امکان دارد چندین ماه طول بکشد، ویرانی بیشتر را تهدید می‌کند. و قماندانی مرکزی اردوی آمریکا دیروز گفت که نیروهای آمریکایی بیش از 12 طیاره تهاجمی بدون سرنشین و چندین راکت را که از سوی شورشیان حوثی در یمن فایر شده بود، بر فراز بحیره سرخ سرنگون کرد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شه، اما برخلاف از این خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن. و
صدای یکی از مردانی رو شنیدید که به گفته وی خانمش به خاطر اینکه از رفتن به خانه پدریش منع نشود از خواستن حق میراثش گذشت. چرا شماری از خانواده ها نمیخواهند به خواهران و یا دختران خود حق میراثشان را بپردازند؟ این کار از نظر انسانی، حقوقی و شرعی چگونه است؟ امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. شنونده های گرامی، شاید شما هم متوجه شده باشید که در بیشتر مناطق افغانستان زمانی که خواهر و یا دختر همان خانواده بنابر مشکلات اقتصادی میخواهند حق میراث خود را از خانواده پدری طلب کنند، خانواده پدری بعد از آن روابط خود را با او قطع و یا به اصطلاح مرده و زنده همراهشان نمی داشته باشند. در حالی که به گفته عالمان دینی سهم دختر از دارایی پدر نیم حق پسر است، زیرا دختر وقتی عروسی بکند حقی که بر شوهر دارد، حق دختر هم برابر با حق برادر می شود. یک تن از شوهرانی که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود می گوید بعد از آمدن طالبا بنابر مشکلاتی که آنها دچار بودند، خانمش مجبور شد که حق میراث خود را از برادرانش بگیرد. اما برادرانش گفتند اگر حقت را بگیری دیگر ارتباطی با این خواهرشان نمی داشته باشند. از این رو خانمش نخواست حق میراث خود را از برادرانش بگیرد.
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شد، اما برخلاف از این خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن و برشان گفتن که اگر میخوایی که حق تا بگیریم، میگه ما با تیش کنم رابطه نداره. خانم بازم رابطه خود نخواست که کنده شد، از مخاطر از حق خود گذشت و نخواست که دشمنی بخیزه بین خودش و بین برادرش.
بنابر اظهارات عالمان دینی، میراث حق شرعی و مالی زنان است که باید از جایداد پدری و شوهر به اندازه‌ای که تعیین شده است برای آنها پرداخته شود. اما به منظور عدم تطبیق قوانین شرعی و مدنی و حاکم بودن سنت‌های ناپسند در جامعه افغانی، برای بیشتر زنان این حق داده نمی شود. تقسیم میراث برای زنان به خصوص در مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان موضوع جنجال برانگیز است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون می گردد. با گفته زرلشت باشنده ولایت خوست، زمین در نزد مردان منطقهشان حیثیت شرف و عزت را داشته و شوهر دختران را مردمان بیگانه می دانند. پس چگونه بیگانه به مال و عزتشان شریک شوند؟ زرلشت افزود زنان نه تنها به خاطر گرفتن حق میراث از سوی پدرانشان به مشکل دچار بودند، بلکه بسیاری از زنان بیوه به خصوص آن در زنانی که فرزند پسر ندارند از حق میراث از سوی خسران محروم می گردند.
زیادتر خلق از خپل لوران و خپل کلینه به هر چی وعده کی دوی تنو ده یو غټ.
زیادتر مردم منطقی ما وقتی دختران خود در قریه دیگه عروسی می کنند برشان بیگانه می شه و از مال و جایداد او دخترشان محروم می شه. مردم قریم و میگه داماد بیگانه است و زمین جایداد خود چرا به بیگانه بتن؟ پدر کلان ما 3 بچه داشت. وقتی مریض شد زمینای خود به بچه های خود تقسیم کرد، ولی به دخترایش نداد. چون میگن زمینشان عزت آبروی پدر و پدر کلانایشان است که به بیگانه داده نشه. در منطقی ما زنانی هم هستند وقتی شوهرشان میمیرن و پسر هم نمیداشته باشن، خودش و دخترایش بین نیورانشان تقسیم میشه و به اونا نه زمین و نه پول داده میشه.
یعنی پیسی دویتا ورکر کیگه؟
به همین ترتیب در شماری از خانواده های افغان خواستن حق میراث از سوی زنان شرم پنداشته میشود و خانواده های همان که از حق میراث زنان در جایداد پدریش کاملا منکر میشوند. فاطمه باشنده چهاراسیاب ولایت کابل میگوید که پدرش فوت کرده و حالا که وضعیت اقتصادی بدی دارند، مادرش میخواهد که از حق میراثش استفاده کند. اما مادراندر مادرش به او میگوید که هیچ گونه حقی در میراث پدریش ندارد. پدر کلانم 4 دختر داشت و ما یک ماما داشتیم که او هم مرد. پدر کلانم پنهانی زن دیگری گرفته بود. وقتی مادرم خواست زمین و جایداد پدری خود بگیره، زن نو پدر کلانم به مادرم گفت که تو نه حق داری نه میراثی، به خاطر که عروسی کردی و از خانه و جایداد پدر جدا شدی. با مادرم گفت اگر زمین را میخری امکان داره، در غیر از او هیچ امکان نداره. زن ها کی میتونه جرات کنن که به محکمه بروند و حق خود بخواین؟ مادرم میگه نشه که بچه های من از بین ببره، بازو وقت زمین چی کنم؟ با گفته این زن، در پهلوی این که برای این زنان و دختران حق میراث داده نمی شود، دختران آنها نیز در میان کاکاها تقسیم می شوند. مولوی امام دین بارکزی یک تن از علمای دینی می گوید خواستن حق میراث یک کار شرعی بوده و زنان و دختران نباید به خاطر خواستن این حقشان آر کنند.
میراث در قانون اسلام اصناف از او تعیین شده در قرآن عظیم شان بیش از 14 سال می شود که در بین مسلمان ها قانون نافذ است. متوفا که فوت می کنه صاحبای میراث دارایی و ثروت از او تعیین است. ذوی الفروض دارند و ذوی الارحام دارند. ذوی الفروض کسانی هستند که از سلسله پدر صاحب ارث میشن. ذوی الارحام کسانی هستند که از طرف مادر اونا صاحب ارث میشن. زنها اگرچه نیم میراث چی کرده اما اونا باز از شوهرای خود هم میراث میبرن و دیگه اونا مهر دارن، نفقه و مصرف و مسکن از او تداوی از او بر ذمه شوهر میباشه. اگر اولاد داشته باشه از شوهر فوت کنه هشتم حصه دارایی شوهر بر از او میرسه و اگر اولاد داشته باشه چهارم حصه دارایی شوهر برام زن میرسه. او به خاطر عزیز که اگر اولاد داشته باشه بازم اما اولاد از او نفقه و خرچ و مصرف از او میده.
گفته میشود یکی از دلایل خشونت در هنگام تقسیم حق میراث بیخبری مردم از قوانین اسلامی میباشد، زیرا اکثر زنان به منظور عدم آگاهی و بیسوادی فکر میکنند در تقسیم میراث هرچی که پدر و یا برادرانش میگویند و یا لازم می دانند همان کار درست است، که بنابر همین دلیل زنان زیادی از حق میراث یا محروم می مانند و یا قسمت اندکی برایشان داده می شود. اما پلوشه باشنده ولایت غزنی می گوید بهتر از شخص در زمان حیات خود مال و جایدادی که دارد میان فرزندان تقسیم نماید.
زمانی که پدرم حیات بود در می زمین و میراث خوده تقریبا 700 جریب زمین بوده و خودم و همچنان همشریم است. یعنی قسمی که از نگاه اسلام به دختر پسر میرسه به همگی مساویانه تقسیم کرده و ما فعلا هیچ کدام مشکلی نداریم. کسی که جایداد و زمین داره باید قبل از وفاتش بین آنها تقسیم کنه خوبتر.
هرگاه قبل از تقسیم مال میراث شخص فوت می کند و بی اتفاقی و دوام میان ورثه او به میان آمده و حقوق بعضشان تلف می گردد، رای معقول آن کدام است؟ مولوی بارکزی باز هم با توضیحاتی در این باره.
زیادتر مشاجره که در بین همشیره ها و برادرها و در بین فامیل ها سر میراث پیدا شده از بین جرگه و موسفیده و اقارب جانبین و هم موسفیده نشستن بینشان اصلاح کردن. بخاطر ازی که باز بسیاری کسا هستن که وقتی که میراث خود میگیره بسیار همشیره هستن، باز برادرها با امراشان قطع صله رحمی میکنه، قطع مراوده میکنن. اگر به صلح موسفیده و اهل قریه جور نامدن به مطابق قانون شریعت و محاکم مراجعه کردن، باز قضات ما امور شرعن و قانونن سر از اونا فیصله میکنه، حکم میکنه و حقش تعیین میکنه و او حق خود میتانه که بگیره.
گفته میشود زن نه تنها از دارایی پدر ارث میبرد، بلکه حق داره زمانی که شوهرش وفات میکند از مال دارایی شوهر هم میراث بگیرد، که در این حال بنابر اظهارات آگاهان امور حقوقی زن یک چهارم از اموال شوهر را در صورت نداشتن فرزند و با وجود فرزند یک هشتم را به ارث میبرد. راهله یکی از فعالان حقوق زن در مورد اسباب حق میراث از سوی شوهر،
در رابطه با اسباب میراث باید بگیم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همون حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت این است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیحه صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خیشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه، یعنی قرابت به سبب ولادت باشه و همچنان از خواست که از این ناحیه از ناحیه قرابت ارث میبرن به سه نوع میباشن. اولش ذوی الفروض است، دومش عصبات است و سومش ذوی الارحام است، که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
این که حق میراث چقدر است و چرا این حق برای زنان داده نمیشود، در یک مصاحبه که با عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم، توضیحات بیشتری از در این باره. آقای مصبا در شروع سخنانش درباره این که حق میراث چگونه یک حق است میگوید.
اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از ایره داره که سرش بحث شوه، تقسیم شوه. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. این در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرفی وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. ای یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنی که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح هست.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدین؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ایگا پاد شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش سلس مال است. یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خود بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خود به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا سلس مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است. عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شده شمرده میشه. در پهلوی عزیز ذوی الارحام است. ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است. یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه
که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث زویل بحث بیت المال مطرح است و پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
بله. خب اما قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده‌های افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغانا وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحث بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل برای است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر.
ده.
یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه اونم دو دختر به یک بچه پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، ای اولاد از اگر از هر خانم باشه میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این معنی که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواین، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته. ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه می داشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. ای در حالی است که ای از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست. یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلات بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از ای اینا از این حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدا قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این پروگرام میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل میباشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت دهش ذکر شوه، این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در این میجا ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر میباشه. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بطی میسازه.
شنونده، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه به ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوشی داشته باشید.
بنازم قلب پا کت مادر من، بنازم قلب پا کت مادر من، بگردم دور خان کت مادر من، بگردم دور خان کت مادر من.
Mother, amen.